بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 69، مورخه 14/12/97.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مرحوم سيد در شرط 13 فرمودند که به هر شکل ریا در عمل عبادی اتفاق بیفته، به از جمله بحث وضو، موجب بطلان می شود. یکی از سوالاتی که مطرح است این است که اگر ریا در اصل عبادت نشد بلکه در کیفیت عبادت ریا محقق شد، آیا موجب بطلان می شود یا موجب بطلان نمی شود؟ دو وجه، بلکه دو قول در مسئله وجود دارد. ما دو صورت برای مسئله فرض میکنیم و بعد ببینیم که کدام یک از این دو صورت حکم به بطلان در اون میشود و کدام یک حکم بطلان نمیشود. کیفیتی که مورد ریا قرار میگیرد اگر متحد با عبادت شد در خارج، در اینجا حکم به بطلان می شود. پس یک فرض این است که اون کیفیتی که مورد ریا قرار گرفته متحد با عبادت، نه مباین و مخالف با عبادت، نه اساسا با عبادت متحده. مثل ریا در نماز در اول وقت، این آقا در نماز اول وقت ریا می کند، یعنی مؤذن هنوز اذانش تمام نشده میگه الله اکبر ریاءً، در کیفیت، چون نماز را می شود اول وقت خوند، وسط وقت خوند، آخر وقت خوند، در کیفیت ایشون آمده ریاءً نماز را در اول وقت می خواند، یا مقید است نماز را در مسجد بخواند، اون هم ریاءً، بعد فردا اهالی محل میخوان گواهی کنند بگن ما شهادت میدیم که آقا نه تنها اهل مسجده که اول وقت هم میاد مثلا تو مسجد. حالا فرضاً یا ریا در وضو مستقبلاً للقبله، خیلی آقا مقیده این موقعی که وضو میگیرد با این کیفیت وضو بگیرد، مستقبلا للقبله. بنابراین که ما شرط بدانیم استقبال الالقبله را در وضو، در کمال وضو، نه در اصل وضو، در کمال وضو، یعنی وضوی به کمال میرسد که موقعی که انسان میخواد وضو بگیرد مستقبلا للقبله باشد. این کیفیات که عرض کردیم محضر شما متحد با عبادت در خارج، یعنی نماز اول وقت، نماز در مسجد، وضوء مستقبلا للقبله با عمل عبادی شما متحده، گفته می شود که این عمل چون مبغوض شارع هست، ریاءً و ریا متحد با عمل شما هست، پس عبادت هم می شود محرم، عبادت هم می شود مبغوض مولا و در نتیجه عبادت باطله. بنابراین اگر ریا مستقل از عبادت بود که در فرض دوم خدمتون بحث می کنیم شاید مسئله فرق می کرد. ارشبت خدمت شما بگیم که روایاتی که در رابطه با ریا وارد شده اینجاها را قطعا شامل می شود که کیفیت مورد ریا متحد با عبادت هست.
معذرت میخوام در مورد وضوء رو و قبله، مگر وضوء عبارت از دستان و مدحتان نیست؟
شما اینجا نبودید زارم چند لحظه. من عرض کردم استقبالا للقبله کیفیت وضوء است، اونم شرط کمال است. معلوم شد؟ اجاره خونه و اینا که مشکل نبوده. دو، کیفیت مورد ریا متحد با عبادت نیست. اینا کیفیت هایی بود که متحد با عبادت بود، اما یه سری کیفیت هایی ما داریم که متحد با عبادت نیست. در اینجا گفته شده که حکم به صحت می شود. عرض شود خدمت شما به این که نظیر ریا در همین مثال وضو در استقبال الی القبله، بنابراین که وضو را ما ظرف برای استقبال بدانیم و بگیم فی نفس مستحب است شرط کمال و اینها، نه، وضو ظرف برای استقبال الی القبله است، نه این که استقبال شرط بدانیم برای کمال. عرض شود خدمت شما به این که و همچنین نظیر ریا در مزمزه استنشاق در باب وضوء که قبل از وضوء سابقا محضرتون عرض کردیم که استحباب دارد. بنابراین که وضوء ظرف برای هر دو باشد، از ظرف و شیعون، نه عربیتونم خوبه، نه این که شرط کمال باشد. عرض شود خدمت شما بین که این گونه موارد میگن موجب بطلان نمی شود. پس هر جا کیفیت مورد ریا متحد با عبادت شد ملاک را این بگیریم، هر جا کیفیت مورد ریا متحد با عبادت شد خارجم یسری این ریا به خود عبادت، چون ریا محرمه عبادت را هم فاسد می کند. اما در جاهایی که این شکلی نیست، ریا عرض شود محضر شما به این که یعنی کیفیت مورد ریا متحد با عبادت نیست، مثل این مثال های اخیری که خدمتون زدیم، اینا میگن مباین عبادت است، اجنبی از عبادت است. بنابراین حرمت به عبادت سرایت نمی کنه، بنابراین وجهی برای بطلان نیست و در این صورت ریا ممکنه اگر عقوبتی نسبت به اصل ریا باشد این شخص متحمل می شود، ولی اثر وضعی بفرمایدار ندارد. یعنی در اینجا یه حکم بفرمایید تکلیفی داریم، یه حکم تکلیفیش ممکنه حکم به حرمت بکنیم که ایها الشخص و شخیص چرا در عملت ریا میکنی، ولی حکم وضعی ندارد. یعنی همیشه ملازمه نیست بین حرمت تکلیفی و فساد. نه، اینجا حرمت تکلیفی ممکنه قائل بشویم ولی از نظر حکم وضعی دلالت بر فساد نکند. اینم وجه دیگر. پس بنابراین اینم یه بحث مطرح شد که ما قائل به تفصیل بشویم. سید نظر مبارکش از دم معتقد بود هر جا ولو ریا در کیفیت باشد موجب بطلان است. قول مقابل سید قول به تفصیل است. این کیفیت مورد ریا متحد با عبادته یا متحد با عبادت نیست، که ما مختارمون همین هست. لذا خیلی از موارد با سید اختلاف نظر وجود دارد. حالا موارد بعدم عرض می‌کنم. جهت پنجمی که در کلام سید بود که در ذهن مبارک و شریف شما دوستان هست، ایشون فرمودن که سواء کان الریاء فی اصل العمل او فی کیفیاته او فی اجزائه بل ولو کان جزءا مستحبا علی الاقوى. تو ذهن مبارکتون باشه، سید همه اینا را موجب بطلان میداند. سواء کان الریاء فی اصل العمل او فی کیفیاته او فی اجزائه بل ولو کان جزءا مستحبا علی الاقوى. خب باید بررسی کنیم که اگر جز شد، این نکته خیلی مهمی است، خواهش میکنم عنایت کنید، جزء واجبی از عمل عبادی ما مبتلا به ریا شد، آیا یسری الى تمام العمل او لا یسری الى تمام العمل؟ سید که فرمود یسری و حکم کرد به بطلان، حالا عرض ما را هم دقت بفرمایید ببینیم نظر مبارکتون چیست. مقتضای روایاتی که وارد شده در باب ریا، بطلان نفس جزء واجب است. یعنی میگه اون عملی که ریا کردی، میگه اون جزء واجبی که ریا درش کردی، روایات میگه این باطله، نه بقیه اجزایی که طرف با قصد قربت، یعنی طرف از صلاتو اولها تکبیر و آخرها تکبیرش، نیتش، قرائتش، سجدش، تشهدش، تسبیحات اربعش، همه اینا به تعبیر سید ما قربت الله است. رکوعش که می ریا قاتیش کرده، شنیده مرحوم نخودکی اصفهانی رکوعش چقدر طول می کشیده. اینم برای اینکه خلق الله بفهمن که این رکوع چه شکلیه، رکوع را ریاءن انجام می دهد. سؤال این است، آیا اگر این جزء واجب که رکوع باشد این مبتلا به ریا شد، همین کافیست که بگیم نماز باطل، یا می شود حرف دیگه هم زد؟ ما میخوام بگیم می شود حرف دیگه هم زد. دقت بفرمایید، سید نظرش این نبود، سید نظرش این بود که حالا عرض کنم، نه اون که مقصود اینه که قصد قربت ندارد، اون که فرق نمیذاره، سید اصلا فرق نمیذاره. عرض شود خدمت شما به این که پس ریا آمده در رکوع واقع شده. عرض شود خدمت شما به این که آیا ریا در رکوع ریا در نماز است؟ عرض شود خدمت شما به این که یا ریا در رکوع ریا در رکوع است فقط؟ چون هر کدام از اجزا حیثیتی دارند دیگه. این نماز ما مرکب از اجزایی است، هر جز ویژگی خاص خودش رو داره. ما در اینجا عرض میکنیم که اگر احیانا، خواهش میکنم این تفصیل را با دقت نگاه کنید، ما عرض میکنیم که اگر شخص به همین جزء معیوب اکتفا کند، معیوب یعنی چی؟ ریایی، به گونه ای که وجودش کل عدم تصور بشود، یعنی آقای نمازی خونده اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم، اما رکوع این نماز ریایی انجام گرفته است. مسئلتون، اگر احیانا کسی آمد به این رکوع بسنده کرد و نماز را با همین تمام کرد، شما که از بزرگان مجلس هستید با صرف نظر از این که بگیم رکوع ریایی به کل نماز تسری پیدا می کند یا نمی کند، اگر کسی به همین رکوع ریایی بسنده کرد و گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شما از فقها و معاصرین که هستید این نماز باطل یا باطل نیست؟ ها ها این نه نه حالا فقها هنوز هر شبت فتاواشون نریختن رو میز، هر شبت محضر شما به این که فرموش آقا درسته، منتها سوال من این است که این نمازی که شما فتوا میدید به بطلانش چون رکوع ریاءً انجام گرفته و طرف هم بسنده کرده به همین نماز با این رکوع، این که حکم میفرمایید به این که نماز در اینجا باطله، از چه باب حکم میکنید که نماز باطل است؟ از باب این که سوال میکنم، از باب این که ریاء در رکوع سرایت کرده به کل نماز، یا از باب این که ریاء در رکوع بدون تدارک، که این البته جای تدارک ندارد چون موجب زیادتی رکوع میشود، آیا عرض شود محضر شما به این که بطلان نماز به خاطر نقیصه ایست که در نماز پیش آمده یا به خاطر تسری ریا به کل نماز؟ نقیصه است. ما حرفمون اینه، ما میگیم این نماز باطله، سیدم میگه باطله، در این مثال سیدم میگه باطلان، ما هم میگیم باطلان، منتها جهت سید که میگه باطله ایشون کلی میفرمایند اگر در جزی از اجزاء نماز ریا تحقق پیدا کرد ولو در جز مستحبی که خواهیم گفت، ایشون میگه موجب بطلان میشه. ما میگیم به خاطر ریا اینجا موجب بطلان نیست، بلکه این رکوع چون ریا انجام گرفته و این رکوع ریایی که علم یکن شیئن بفرمایدا مذکورا، نتیجهش این شده که این نماز ما نقیصه پیدا کرده، یعنی شما نمازی خونده اید بدون رو گرفتید مطلب. خب چون به ما یاد داده بودن ازن تفل جز، بفرمایید که ما ازن تفل شرط انتفل مشروع، روشن شد؟ این هم از این. پس بنابراین بطلان به خاطر ریا نیست، یعنی ریا در نماز که سرایت کند به کل نماز نیست، به خاطر ریا هست از این جهت که چون رکوع ریا انجام گرفته و این رکوع عرشبت فاسد انجام شده، نماز شما بدون جز باقی مونده، لذا از این جهت نماز شما باطله. بطلان به خاطر اینه که نقیصه ای در نماز، میدونیم نقیصه هم به خاطر ریاست، ولی گاهی از اوقات ما میگیم ریا به کل نماز، گاهی میگیم نه این ریا در این رکوع باعث بطلان رکوع شده، رکوع که علم یکنه قابل تدارک هم فرضاً نیست در مان انوفی، چون اضافه رکن لازم میاد و در نتیجه این نماز بفرمایدا باطله. و به تعبیر دیگر شما دیر آمدید امروز، مثل مگه ما گفتیم زیاد شده؟ دو تا رکوع انجام داده علی کل حال، حرف فرق نمی کنه چیکار رو خواهد به هر تمره، این میگن صدق میکنه دو رکوع انجام داده در نماز واحد. خب باشه، ولی رکوع انجام داده، چون شما تو وسط نماز یه رکوع علالدایی همطور انجام بدید درسته؟ عجب سهون نیستیم، میگه سهون، تو سهون انجام دادی، قصد ریا کرده، نه نه تحمل بفرمایید، این سهون نیست، کجاش سهونه؟ این بله که باطله، شما گوش نمیدی، من میگم باطله که علم یکن، معنای که علم یکن یعنی رکوع صحیح نمازی انجام نگرفته، این به معنای که علم یکنه. یعنی رکوعی که به درد نماز بخورد انجام نگرفته، ولی خارجن میگن این آقا دو تا رکوع انجام داده. رکوع صحیح نمازی انجام نگرفته، ولی در عالم خارج چند تا رکوع انجام گرفته، اونتا یه رکوع صحیح انجام گرفته، یه رکوع غیر صحیح، ولی دو تا رکوع انجام گرفته در اینجا. ولی ما حسابش نمی کنیم به عنوان رکوع صحیح، ولی دو تا رکوع انجام گرفته. حالا میرسیم، من دارم توضیح میدم. بنابراین اگر کسی بعد از این که جزء ریایی انجام داد اما بهش اکتفا نکرد، و فرض هم این است که شرایط به گونه ایست که میتواند به اون اکتفا نکند، میتواند، یعنی همین محظوری که ما در اینجا مطرح کردیم این محظور پیش نمیاد، حالا تو نماز این شکلیست، حالا گاهی تو نمازم اضافه کردن جزء غیر رکنی هم مشکل ایجاد نمی کنه اگر به مبالات و امثال ذلک لطمه وارد نکنه، ولی ما مثال روشنترش راجع به وضو می زنیم. وضو هم عبادتون من العبادات. اگر این آقا یه جزء ریایی انجام داد اما به این جزء ریایی اکتفا نکرد، ببخشید، به این جزء ریایی اکتفا نکرد، پشیمون شد، عجب کاریست. ما برای خدا بنا بود نماز بخونیم، برای خدا بنا بود وضو بگیریم. عرض شد خدمت شما به این که اون را دوباره با دایی قربی انجام داد، یعنی قصد قربت کرد، همون عملی را که یه بار ریاءً انجام داده بود به اون اکتفا نکرد، چون پشیمون شد مجدداً به دایی قصد قربت انجام داد. در این صورت سوال، اگر عمل از اعمالی است که با زیادتی جز اونم به صورت عمدی باطل می شود، مثل نماز در بعضی از صور حکم به بطلان عبادت می شود، عرض شود خدمت شما بین که مثلا سجده‌ای که به صورت ریایی فرضاً انجام داده، این جزء زائده که بعداً میخواد انجام بده و زیاده هم موجب بطلان هست. اما اگر اینطور نبود و عمل به وسیله زیادی عنوان بطلان پیدا نکرد، وضو، آقا دست راستش رو خواسته بشوید، هی پیچش داده، هی بالا، هی دیده دیگه، حالا البته اونا ریایی نیستای، بله وسواسه به هر دلیل، ولی این آقا ریا قاتیش کرده، آمده وضو گرفته، دست راستش را ریاءً پشیمون شد، آخه این ما میخواییم با این وضو نماز بخونیم، پشیمون شد، دوباره به جا آورد. این دو حالت دارد دوستان، یه حالت این است که موجب اخلال میشود، یعنی موالات به هم میخورد، یعنی بار دوم که میخواد دوباره دست را بشوید موالات به هم خورده، اصلا جفاف حاصل شده، رطوبت اولیه دست به کلی از بین رفته، اونم تو شرایط عادی. اگر اخلال حاصل نشد و طرف آمد تدارک کرد، مشکل در کار نیست، اما اگر اخلال حاصل شد به موالات لطمه وارد کرد، اینجا موجب بطلان میشود، به خاطر مسئله از بین رفتن موالات، نه اعاده مرتن اخرى. اعاده مرتن اخرى بناشد فی حد نفسه، در اینجا موجب بفرمایید بطلان نشود. خب این هم راجبی ارزو کنم قابل تکرار، اونا اضافهش قابل چه نیست، مگر اینکه گاهی کلامی گفته باشد که حالا کلام بی جاون یه بحث دیگه ایست. عرض شود خدمت شما بین که کسی ممکنه در همین جا قائل به بطلان بشود، ببینیم درستی یا درست نیست. همین جا یعنی کجا؟ یکی آقایون بفرماید همین جا در وضو قائل به بطلان بشود، موالات هم به هم نخورده ها. آقا آمده در این بار اول قصد ریا کرده، پشیمان شده، در صدد تدارک برآمده، دست راستش را یک بار دیگر شسته. سوال این است که آیا همین اقدام اولیه که انجام داد و ریا ان شد، این موجب بطلان وضو می شود که دیگه با تدارک و ندارک و اینا قابل حل نباشد؟ ادهی از شود تمسک به اطلاقات اخبار کردن، گفتن اخبار این تعبیر را به کار برده. دقت بفرمایید دوستان، اون روایتی که دیروز محضر علمای اعلام و حجج اسلام خوندیم، اون روایت این بود که اگر انسان عملی را بخشی از اون برای خدا و ادخل ارشوت رضایت مردم را در اون، یادتون هست روایت، اگه لازمه بخونم، عبارت این بود رضایت احدی از ناس را دخالت بدهد در اون. سوال این است که آیا اون روایت در ما نحنفی شامل می شود که در نتیجه بگیم این آقا عملی را انجام داده به نام وضو که با قصد قربت بوده و آمده رضایت مردم را هم در اون دخالت داده؟ به نظر می رسد، شما هم عنایت بفرمایید، به نظر می رسد که ما معتقدیم اینجا وجهی برای بطلان نیست، چون شرکت بین خدا و غیر خدا که تو روایت داشته انسان عملی را به قصد قربت انجام بدهد و بعد رضایت غیر خدا را در اون دخالت بدهد، یعنی هم خدا هم تعبیر آقا خرما، شرکت در جایی محقق می شود که عمل یکی باشد، وحدت داشته باشد عمل، و این عمل واحد را طرف بخواهد هم برای خدا انجام بدهد و هم برای غیر خدا. روایت اینجا را میگه عمل واحد اتیت به لله و للغیر، اینجا روش میگن شرکت، شریک، باطل. اما اگر فرض را ما بر تعدد گرفتیم، وضو غسلتینش یه حساب دارد، مسحتینش یه حساب دارد، تعدد عمل واحد به فرض واحد نیست، تعدد فرض کردیم، اگر در این عملی که جنبه تعدد دارد هر کدومش یک جزئه، بخشش را آمد برای خدا انجام داد، بخشش را برای خدا انجام نداد و بعد آمد تدارک کرد اون را، آیا صدق می کند که این آدم شریک برای خدا قرار داده است یا نه؟ شما اگر موارد دیگری مثال می زنیم، موارد دیگری که ترتیب به هم می خورد، این دوباره بر می گشت و ترتیب را نفرمیدا اصلاح می کرد، اینطور نبود، چون هر جز خودش ویژگی خاص خودش را دارد. بنابراین شرکت در یک جزئی واقع شده که در مرحله اول برای خدا بوده، بعد از این که تدارک کرده برای خدا شده، در اینجا صدق نمی کند که کل عمل برای غیر خدا انجام شده. بنابراین میگن نه، کل عمل دیگه جنبه خدایی پیدا کرده. این هم بحث پنجم. بحث ششم، بحثی سید می فرماید ولو جزء مستحب، بفرمایید باطله الکلام و الکلام. ما در جزء واجب گفتیم باطل نیست، اونجایی که زیاده یا نقیصه ای پیش بفرمیده نیاد، موالات به هم نخورد. ما در جزء مستحبم به طریق اولا عرض میکنیم، چون اگر کسی آمد تو قنوتش ریا کرد، گفت و انا صائم، و انا صائم نماز که میخونم تو آفتاب گرم سر جای خودش روزه هم هستم، سوال این است که آیا این موجب بطلان می شود یا نه؟ اگر کسی قنوتش به عنوان یه جزء مستحبی آمد، ارشبت این شکلی خورد. ما معتقدیم به مجرد ریا در جزء مستحب موجب بطلان نمی شود، الا را بفرمایید یا آفرین داری الا کجا؟ موالات به هم بخوره، اخلال دیگری به وجود بیاد. چون شما در جزء مستحب میتونستید بخونید، میتونستید بفرمایید نخونید، حالا هم که خوندید یه چیز لغوی در آمده، گویا از اول چیزی بفرمایید نخونده، قنوتت ریایی بوده، نمیخوندی هم طوری نبود. مگه نه کل عدمه، از اول کل عدم اگه بود چی بود؟ اما اگر نه، این قنوت باعث شده اونچنان آقا طولانی کرده زیارت جامعه را ریاءن بفرمایید در قنوت خونده، حافظشون هم بعضی خوبه. خب این خیلی فصل طویل ایجاد شده، یعنی تو این وسط رفته به عالم ملکوت، اصلا اینجا نبوده، تو نماز نبوده. اینجا اخلالی که ایجاد شده نه به خاطر ریا در جزء بفرمایید مستحب نیست، بلکه اخلالی که اینجا ایجاد شده به خاطر بفرمایید از بین رفتن تتمه‌ای داره. امروز شنبه است دیگه، بله ان شاء الله به شرط حیات شنبه، فردا هم البته خدمت علمای اعلام بحث تفسیر. اینا حرفایی که ما میزنیم مال مرحوم آخوند و بزرگان دیگه است، تفسیر مال خداست، خدای آخونده.
الله
سلام علیکم.